امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که به عرش احترامش کردند، آینه حسن ذوالکرامش کردند، از باغ بهشت با ورود احمد، گلهای محمدی سلامش کردند. الصلاة و السلام علیک یا ابوالقاسم، یا محمد ابن عبدالله، یا رسول الله. سلام و درود عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، بینندگان و شنوندگان، کوچکترا و بزرگترا. الهی روزهاتون مبارک باشه و ایام قشنگی که پیش رو داریم برای همه ما قشنگتر از این انشاءالله رقم بخوره، در آستانه ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و علیهم. عرض میکنم که خب سمت خدا این روزها با حال هوای در واقع شادمانه تر، به قول دوست عزیزم رفیق نازنینم آقا نجم الدین، سبد گلهایی که در برنامه ما هست تقدیم شماها میشه و امیدوارم که شایستگی میزبانی شما رو تو این روزهای قشنگ داشته باشیم. یک شنبه از راه میرسه، میدونم منتظرید که حاج‌آقای رفیعی عزیز شروع بکنم به صحبت و خدمتشون باشیم، منم مشتاق هستم. آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز، عرض تبریک،
منم تبریک میگم
خدمت همه آزادگان عالم، مسلمانان به ویژه مسلمانان کشور خودمون، و آرزوی این که انشاءالله در پرتو عنایات پیامبر گرامی اسلام مسلمان‌ها متحد بشن و جبهه کفر و نفاق انشاءالله سرنگون بشه و اون در واقع دغدغه‌ای که هممون داریم و حتما هم پیامبر گرامی اسلام بر این موضوع ناراحتند و شاهدن و ناظرن، ظلمی است که به مسلمانان غزه مخصوصا روزهای اخیر داره صورت میگیره. ان شاء الله به دعای اون حضرت، به عنایت اون حضرت، به همت مسلمان‌ها این عزیزان هم از شر دشمنان رهایی پیدا کنند و دشمنان هم خار و ذلیل بشند ان شاء الله.
خیلی خوشحالم خدمتتونیم حاج آقای رفیعی. دعوه شما اینه که معمولا تو مناسبت ها قبل از ورود به بحث دعای مکارم الاخلاق خلاصه اشاره به این مناسبت.
بله، ما در آستانه میلاد پیامبر قرار داریم به روایت 17 ربیع. بنابر روایاتی که در منابع اهل سنت و بعضی از منابع خودمون هم داریم، 12 ربیع هم نقل شده که حالا ذوق داده به خرج داده شده و این ایام رو به عنوان هفته وحدت نامیدن. من اجازه میخوام چند مورد از اقدامات رسول خدا رو در حوزه وحدت عرض کنم.
بسیار عالی.
بالاخره پیامبر در جامعه مبعوث شد که بسیار اختلاف نظر بود. اوس و خزرج در مدینه با هم درگیر بودن، در مکه درگیری هایی وجود داشت، یهود حتی در مدینه بودن. قرآن کریم به مسلمان ها فرمود از پیامبر و خدا اطاعت کنید ولا تنازعوا، دعوا نکنید، چون دعوای شما باعث میشه فتفشلو، سست بشید و تذهب ریحکم، اون قدرت و اقتدارتون از بین
بره،
اعتبارتون تو جامعه از بین بره. فرمود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و اعتصموا بحبل الله عضوا ولا تفرقوا، اعتصام پیدا کنید به حبل الهی و هرگز متفرق نشید. که منظور از این حبل الهی طبیعتاً اون توحید ناب و اون در واقع معارف دینی و معارف الهی است. و اعتصموا به حبل الله، این اعتصام یعنی محکم گرفتن و تفرقه پیدا نکنید. فرمود وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعدا، مسلمان های نعمت رو فراموش نکنید، شما با هم دشمن بودید. فالف بین قلوبکم، این خدا بود که تعریف بین قلوب شما ایجاد کرد. خود پیغمبر گرامی اسلام فرمودند ید الله مع الجماعه، المسلم اخو المسلم، یعنی تمام معارف دینی ما رو به اینجا میرساند که باید مسلمان ها با هم باشن، متحد باشن. طبیعی هم هست وقتی متحد باشن اون ظرفیت هاشون صرف مبارزه با دشمن میشه.
درست.
من چند تا از اقدامات رسول خدا رو وقتی وارد مدینه شدن برای ایجاد وحدت عرض میکنم. یک، عقد اخوت بین یک مهاجری و انصاری اومدن دو به دو عقد اخوت
برادری
بست. دو، پیمان عمومی مدینه، ایشون وقتی وارد مدینه شد یه پیمانی رو نوشتن، هم حقوق یهود توش دیده شد هم حقوق مسلمان ها، که همه به این پیمان وفادار باشن. در واقع نخستین قانون اساسی اسلامی است که تدوین شد. سوم، تأسیس مسجد به عنوان یک پایگاه و مرکز اداری امور سیاسی اجتماعی عبادی. از مسجد به جنگ گسیل می شدند، اختلافات توی مسجد حل می شد. حتی بعضی ها همسر می خواستند تو مسجد خدمت پیغمبر می رسند، مطرح می کردن ما همسر می خوان، هم آقایون هم خانوما. مسجد شد یک کانونی که همه همدیگر اونجا ببینند، با هم صحبت کنند. اینا موجب می شد دلها به هم
نزدیک
بشه. مطلب دیگر، استفاده از در واقع نیروهای مختلف با ملیت‌های گوناگون. خب بلال مال حبشه است، سلمان مال ایرانه، صهیب مال رومه. از هر کجا می‌بینی شما سیاه پوستی مثل بلال، کنار سفید پوستی مثل سلمان، در کنارش صهیب مال روم. مثلا فرض کنید که ابازر مال فلان منطقه، مقداد. اینم نکته مهمی است، به کارگیری ظرفیت‌های مختلف.
بله.
اینم یکی از رموز وحدت بود. عامل بعدی در ایجاد وحدت، ملاک رو تقوا قرار دادن. نه عرب، نه عجم، نه سفید، نه سیاه. فرمود عرب بر عجم، سپید بر سیاه، هیچ ترجیحی نداره الا به تقوا. همون آیه شریفه نه اکرمکم عند الله اتقاکم. مرجع حل اختلاف رو خدا و پیامبر قرار دادن. فرمودن هر مسئله‌ای که پیش میاد اونو رد کنید الالله و الرسول، یعنی دیگه مراجع دیگه، در واقع ملاک حل اختلاف. حالا تو قضاوت ها، تو مسائل، اگه مسئله پیش اومد، محور فرمان خداست و تصمیم گیری پیامبر گرامی اسلام. نکته دیگری که در حوزه وحدت باید روش توجه بشه، بیان حقوق نسبت به اولاد. فرمود اکرم اولادکم، بچه هاتون رو تکریم کنید. نسبت به همسر فرمود از اخلاق انبیا محبت به همسر. نسبت به همسایه اونقدر سفارش کرد که بعضیا، خود پیامبر فرمود تصور این بود که همسایه ارث میبره، اینقدر خدای من سفارش کرد، نسبت به بیماران، نسبت به اموات، تشییع جنازه برید به بیماران سر بزنید، تمام این حقوق رو حضرت یکی یکی بیان کردند. بعد نکته دیگری که در حوزه در واقع وحدت ایشون ایجاد کردن، اشاره به آسیب‌هایی که به جامعه لطمه میزنه و اشاره به اون عواملی که جامعه رو گرده هم در واقع جمع میکنه،
یعنی عوامل وحدت و
عوامل تفرقه. فرمودن صداقت، امانت، وفای به عهد، خوشخلقی، این چیزایی که در واقع از اون طرف پرهیز از دروغ، پرهیز از خیانت، پرهیز از بدقولی، خب تمام اینها رو من اسمشو میذارم عوامل وحدت آفرین در سیره پیامبر گرامی اسلام. یکی از هنرهای رسول خدا در ایجاد وحدت هنر استماع بود. یقولونه و اذن، میگفتن ایشون گوشه، چون قشنگ گوش میداد به حرفای دیگران و استماع میکرد. در واقع از عوامل وحدت آفرین ایجاد زمینه مشورته.
بله.
بالاخره کسی که از پیامبر بالاتر نیست، بالاخره ایشون گل سرسبد عالم هستی است، ولی مشورت میکنه تو این جنگ بیرون بجنگیم یا داخل بجنگیم، و شاور هم فل امر. اینها تمامش در واقع زمینه هایی است که 7-8 مورد شد فکر میکنم.
بله.
ایجاد میکرد این وحدت رو. یه نکته دیگه هم عرض کنم و برگردیم به بحث مکارم الاخلاقمون، و اون نکته مهمی است. با رحلت رسول گرامی اسلام و فقدان ایشون از میان جامعه و رخت بربستن پیامبر، حالا بر اساس نقل هایی که هست که آیا ایشون به شهادت رسیدند یا مرگشون مرگ شهادت گونه بود یا نه مرگ طبیعی بود، اینا تو جای خودش باید بحث بشه.
درسته.
منم الان نمیخوام اینجا بهش بپردازم، چون هر کدام برای خودش شواهدی داره. به هر حال با فقدان پیامبر گرامی اسلام این وحدت خدشه‌دار شد و این نکته مهمی است. رهبری جامعه، دیدبان وقتی از جامعه در واقع رخت بربستن، البته ایشون تمهیدی اندیشیده بود که این اتفاق نیفته، و اون تمهید غدیر بود و اون تمهید معرفی امام بعد از خودشون امیرالمومنین به عنوان کانون وحدت.
درست.
و ادامه دهنده در واقع مسیر رسول خدا. قرآن هم اینو تأیید کرد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما این مسیر دچار خدشه شد و اختلاف ایجاد شد. من اینو میخوام به خاطر این نکته بگم که حالا میلاد امام صادق علیه السلام هم هست. بعد از سالها که امیرالمومنین سکاندار اداره جامعه شدن، گرچه امیرالمومنین بعد از رسول خدا به عنوان جانشین ایشون امام حجت خدا، اما سکان جامعه 25 سال بعد در اختیار ایشون قرار گرفت. این نکته را بینندگان عنایت کنند. خیلی امیرالمومنین سعی کرد احیا کنه اون سنت پیامبر رو. یعنی اون فاصله ای که افتاده بود، بگید مردم بالاخره باید برگردید به سنت رسول خدا. ولذا یکی از دلایل این که ما در نهج البلاغه فراوان میبینیم امیرالمومنین از پیامبر مطالبی رو مطرح میکنه، سیره ایشون، اخلاق ایشون، توصیه به تبعیت از ایشون، دلیلش اینه. به عبارت دیگر حضرت امیر یه احیاء سنتی دارن. لذا من بخونم برای شما.
بله.
فتعصب نبی کل اطیب، تعصی کنید به پیامبر پاکیزه، ال اطهر. بعد فرمودن که فان فیه اسوه، ایشون الگوه، منتها کسی که بهش تعصی کنه و ازش تبعیت کنه.
بله.
فرمودن احب العباد الی الله المتعصی به نبیه، محبوب ترین بندگان پیش خدا کسیه که به پیامبر خدا تأثیر کنه. چقدر تو نهج البلاغه حضرت ریز شدن روی سیره و اخلاق پیامبر. من یه بخشش رو خدمت شما عرض کنم.
بله، لذت
می‌برم. یأکل علی الارض ایها الناس، مردم رو زمین، پیغمبر رو زمین می‌نشست غذا می‌خورد، یعنی متواضع بود، مانند بندگان می‌نشست. پیامبر کفشش رو با دست خودش
وصله
میکرد و اصلاح میکرد، لباسش رو با دست خودش وصله میکرد، بر حمار آری، یعنی حماری که مرچی نداره به اصطلاح
لخته
پوشش نداره، اوریان. آره. یعنی براش در واقع این کسر شأن نبود
که بگه حتما آره. مثلا یه جهاز آره. اونچنانی باید روی
حمار بی جهاز ده. سوار میشد
آره.
و کسی رم پشت سر خودش سوار میکرد. کان عجبد الناس کفن، بسیار سخی بود. عرض میکنم که و همینطور حضرت میفرماید پیغمبر صریح اللهجه بود، قاطع بود، وفادار به عهد بود، مهربان بود، کریم هر قومی رو احترام میکرد و مطالبی که حالا در نهج البلاغه آمده. من اینو میخوام نتیجه بگیرم و از این بحث خارج بشم که اینی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه این میزان از پیامبر میگن، این همون نکتهی که عرض کردم، یعنی بازگشت جامعه به سنت رسول خدا. چرا؟ البته عمر حضرت کفاف نداد، مجدد جامعه دچار همین آسیب‌ها شد. تا اونجایی که شما میاید مثلا میرسید به کربلا که 50 سال بعد از پیامبره و امام حسین میفرماید الا و ان السنه قد امیتت، سنت پیامبر از بین رفته. خب این سنت رو کی باید احیا کنه؟ ما یکی از مواردی که این احیاء سنت رو میبینیم در دوران امام صادق علیه السلام، چون تولد هر دو بزرگوار در یک روز واقع شده، 23 سال رسول خدا بنیان گذاشت، 34 سال امام صادق احیا کرد. ولذا شما در سیره امام صادق میبینید وضو، نماز، همه کارهایی که انجام میدن خیلی از اوقات تأکید میکنن، میگن این سنت پیغمبره، این وضوء پیغمبره، این نماز پیامبره. و همینطور شما میاد جلو دیگه بعدن در زمان امام کاظم، امام رضا، به عبارت دیگر امامان ما احیاگر سنت نبوی هستند. حالا به میزانی که
درست
زمینش
اقتضا
پیدا کرده، شرایط فراهم شده. این چند جمله‌ای که راجع به رسول خدا عرض کردم، انشاءالله همه مسلمانان دنیا مخصوصا کشور عزیزمون ایران در این روز رو گرامی بدارن،
بله،
به هم تبریک بگن، هدیه به هم بدن، مراسم بگیرن. همش هم مراسم های ما عزاداری نباشه، واقعا تمام مساجد کشور
جشن برگزار کنن.
خب پیغمبر گل سرسبد کسی از او در این عالم بالاتر نیست، کسیه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه خودش رو این گونه خطاب میکنه، میگه انا عبد من عبیده، میگه رسول خدا من در همه امور به او اقتدا کردم. خب این شخصیت، نام ایشون پیش امام صادق برده میشد سر و خم میکردند تا نزدیک زمین، بعد میفرمودن خودم، پدرم، مادرم، اولادم و جمیع اهل ارض به فدای شما یا رسول الله. آقا امام زمان ارواح نافداه که ما منتظر او هستیم، اصلا کارشون احیای سنت پیامبره. لذا من از همه مساجد، مراکز، هیئت‌ها این تقاضام این است که ایام میلاد پیامبر به صحنه بیان، برنامه بگیرن، همه جا برنامه بگیرن و مشخص باشه. چطور عاشورا رو همه جا مشخصه؟
بله.
رحلت و شهادت ائمه و پیامبر رو همه مشخصه. اینم باید مشخص باشه که آقا امشب بچه شما بدون آقای مولایی امشب یه جعبه شیرینی گرفته اومده خونه،
دلیلش
گلی آورده، امشب میلاد گل سرسبد عالم هستی است. ان شاء الله هممون مشمول شفاعتشون واقع بشیم.
امروز اتفاقا یه جای صحبت بود، عرض این بود که آقا هر کسی تو از خونه‌اش شروع کنه، یه چراغونی بکنه، تزیینی بکنه، اگه قرار گلی بخره بذاره این ایام بخره، شیرینی قراره بخره بذاره این ایام، و اگر قراره مثلا لباس نوعی برای بچه بخری بذار شب میلاد تنش کن، این فرهنگه و این نمود پیدا بکنه ان شاء الله تو زندگی های همم. آقا قبل اینکه بریم وارد بحث دعای مکرر اخلاق بشیم، من یه نکته رو اجازه
بفرمایید
یادآوری بکنم محضر بیننده های عزیزمون، چون صحبت از رسول خدا شد و ماه ربیع الاول، میترسم یادم بره. بحث رد مظالمی که از روز اول ماه ربیع الاول ما داریم اشاره میکنیم، هر روز هم تقریبا یادآوری میشه. خب اینو میدونید که اجازه گرفته شده از محضر همه مراجع معظم تقلید تا سقف 1,500,000 تومان رد مظالم اگر مظلمه‌ای به گردنمون هست که هست و طرف رو نمیشناسیم و راستش رو نمیشناسیم و نمیدونیم آقا من یه شیشه از یه ماشینی شکستم یا آینه شکستم اصلا نمیدونم، اگه میشناسیم که حسابش جداست، برو پیداش کن رضایتشو بگیر. نمیشناسیم و ورثش رو هم نمیشناسیم، تا 1,500,000 تومان رد مظالم شخصی. رد مظالم دولتی هم، دویون دولتی هم یه شماره حساب و کارتیه مخصوص خودشه، اونم دیگه به هر اندازه‌ای که مدیونیم سقف نداره. بالاتر از 1,500,000 هم حتما اجازه بگید از مرجعتون به کانال مراجعه کنید، این جزئیات رو اونجا هم خواهید دید. و اما ادامه بحث دعای مکارم.
بله، دعای مکارم الاخلاق رو حالا امروز سعی میکنیم با سبقه نبوی هم بیشتر مطرح کنیم. در این دعا امام در بخشی از دعا به خدا عرض میکنن خدایا به من توفیق بده هر کسی که منو محروم کرده منو رو محروم نکنم و به او بذل کنم. من عبارت رو بخونم: و اصیب من حرمنی بالبذل. خدایا توفیق بده هر کسی که یه روزی چیزی ازش میخواستم، یه کاری ازش میخواستم برا من انجام نداده، من مقابله به مثل نکنم. خیلی سخته،
درست،
ولی خیلی ارزش داره،
خیلی فضیلته.
ببینید جناب‌عالی آمدی گفتی ماشینتونو بده مثلا برا عروسی فرزندم میخوام گل بزنم،
مثلا،
یا خدای ناکرده بیماری دارم میخوام بیمارست، ندادم.
خب
یه هفته بعد این همین درخواست من از شما داشته باشم شما ماشینتو بدی، خیلی آدم میخواد
نگی آها
حالا دارم برات.
دارم برات،
این دارم برات این دعا ردش میکنه، میگه نگو دارم برات. اومدی گفتی یه پولی به من قرض بده، ندادم با اینکه داشتم، کارم گیر کرد، اومدم گفتم به من یه پولی قرض بده شما مقابله به مثل
نکنی.
خیلی هنر میخواد، خیلی هنر
بزرگی
میخواد. خیلی
بزرگی
میخواد. لذا این در واقع حس و این در واقع صفت بسیار با ارزشی است. به قول سعدی در بوستان یه داستانی دارد، حالا داستانش بماند اما شعرش اینه، میگه بدی را بدی سهل باشد جزا،
کاری نداره.
آره، اگر مردی احسن الی من عصا، نصفش عربیه.
چقدر قشنگ.
بله، یه داستانی، حال داستانشو دوستان نگاه کنن. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا.
راست میگی
مردی. و این نکته مهمی است. من خواهش میکنم بینندگان عزیز این عبارتو از امام صادق، میلاد ایشون هم هستیه،
بله،
ایشون یه روایتی دارد به عبدالله ابن جندب. عبدالله ابن جندب از اون آدم نمره 20ه،
بله،
از اونایی است که به هر حال مورد تایید امام صادق علیه السلام بوده و مرد با تقوا و متدین است. امام صادق یه نصیحتی به ایشون داره، فکر میکنم بالغ بر 24-5 مرتبه هم تو اون نصیحت هی میفرماید یبن جندب. حالا توی فضای مجازی بذارن دوستان پیدا می‌کنن.
بله،
این فرازشو شما هم تو کانال بذارید.
خیلی عالی.
عزیزان بیننده، امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمودن این 6 تا کارو بکن، خدا شاهده همین 6 تا، اصلا کم و زیاد بقیه‌ش هم نه، قبل و بعدش هم نه، اگر تو جامعه ما پیاده بشه کلانتریا رو باید تبدیل کنن به سوپر مغازش کنن، این کلانتری کسی نمیره.
عجب.
ساختمان‌های دادگاه رو باید تبدیل کنن به مرکز آموزشی، خلوت میشه. خلوت میشه. من این 6 تا رو عرض میکنم. 1. سل من قطعک، هر فامیلی قطع رابطه کرده شما وصل کن، برو سر بزن. 2. این که الان مورد بحثمون بود. و اعط من حرمک، هر که تو رو محروم کرده تو اعطا کن،
تو ببخش.
ماشین خواست ندادی، ماشین میخوای بده، یا برعکسش.
آره، ماشین میخواستی نداد،
آره، حالا شما میخواست شما بده. 3. احسن الی من اساء الیک، هر که به بدی کرد تو احسان کن. چهار، الله اکبر، سلم من سبک، هر که بهت فحش داد بهش سلام کن. کسی میکنه جواب سب و با سلام بدی؟
سخته دیگه، سخت. کار هر کسی کار هر...
ما میگیم جواب سنگ کلوخه.
آره،
میگه وایسا برات دارم. نه این نباشه،
نه اصلا یکی بگه دوتا میذاریم
روش. و انصف من خاصمک، با دشمنت هم انصاف داشته باش. وعفو عن من ظلمک، هر کم بهت بدی کرده عفو کن. خب حالا ببینید، البته این نباید مورد جری شدن طرف بشه، حمله بر خاری و ذلت نفس شما بکنه، بگه خب خوبه دیگه بازم این کارو میکنیم، نه. ولی به هر حال یکی از نشانه های زیبای اخلاق اینه که انسان بذل کنه به اونی که ما رو محروم کرده. من اگر اجازه بفرمایید یه سه چهار تا داستان عرض کنم که
ما که مشتریم. آره. اجازه نمیخواد
داستان که به قول شما اجازه نمیخواد. آره. یک، امیر المومن علیه السلام رسیدن به صفین، دیدن سپاه معاویه و دشمن آب رو بستند، چند هزار آدم از کوفه آمده صفین، سوریه امروزی است.
بله.
تشنه و آب بسته شده.
عجب.
چه باید کرد؟ اینا یا از تشنگی باید بمیرن یا باید آب رو آزاد کنن. آقای خطبه حماسی خوند، به قول شهید مطهری میفرماید این خطبه رگهای اینها، خون اینها رو به حرکت آورد، حمله کردن، آب رو گرفتند، شهیدم دادن.
بله.
خب حالا باید چه کار کرد؟ اونا آب بستن، شما آب رو گرفت، باید مقابله مصر بکنه نکنی.
حالا نوبت اوناست،
حالا نوبت اینا.
آب رو ببندید.
سعت ابن سوهان که شاگرد مکتب امیرالمومنینه، بسیار آدم خوبیه، اومد خدمت آقا، گفت آقا عین همین کارو با خودشون بکنید. آقا فرمودن سعسعه، نه تنها این کارو نمیکنم، بلکه خودت پا میشی میری پیش اونا، حالا امر آسیا دیگری بهشون میگه آب بازه، هر کی میخواد بیاد آب
برده.
نه تنها نبست، پیام داد که اگر کسی اومد آب برداشت ما شلیک
نمیدیم.
این یک،
مثل قصه حضرت ابو عبدالله
و هور. من نوشته بودم دیگه، شما خب پیش بینی هم دارید.
حالا پول این قسمتشو تهیه کننده به من میده.
به ما که چیزی نمیده، بلکه به شما بده ان شاء الله.
حالا ان شاء الله تهیه کننده محترم پولم بدین دیگه، ایام شاده.
خب عرض می‌کنم که هور راه رو بست، اما امام به تمام لشکرش آب داد.
درست.
او محروم کرد، امام بذل کرد. سه، پیغمبر گرامی اسلام مکه رو که فتح کرد، اینا 8 سال او رو محروم کردن.
بله.
جنگ کردن، از خانه بیرون کردن، توطئه ترور ریختن.
بله.
عموشو به شهادت رسوندن. وقتی وارد شد، خب همه ایستاده بودن، همه هم ترس گرفتتشون که چون بعضی از این تندروها شعارهای تندم میدادن، از جمله یکی از همینایی میگه امروز روز انتقام فلان. حضرت هم خب چه کنم، گفتن هر کاری دوست داری انجام بده، ولی انتل کریم و ابن الکریم، هم خودت کریم هم بابات عبدالله کریم بود. فرمود انتما طلقا، همه تونو
آزاد کرد.
ببینید، محروم بذل. امیر المومنین علیه السلام در جمل، جمل یک جریان به هر حال تلخ تاریخه، تازه حضرت به قدرت رسیدن، میخوان جامعه رو اصلاح کنن، اما افرادی اومدن در بصره و رفتن عمره و برگشتن و بالاخره یه لشکری مقابل حضرت فراهم کردند و اونا مسلمان، بعضیشون اصحاب پیغمبر، بعضی از بستگان پیغمبر. بالاخره حضرت نمیخواست جنگ آغاز بشه، شد عده‌ای هم به از اون طرف کشته شدن، از این طرف به شهادت رسیدن. جنگ که تمام شد، حضرت چه کرد؟ به محمد ابن ابی بکر که فرزند خلیفه اول هست و خیلی به امیرالمومنین علاقه داشت، اولین استاندار مصر و ایشون تو جمل هم تو سپاه امیرالمومنین، فرمود شما و عده‌ای هم از خانوم ها رو حضرت بسیج کردند که بعضی از این افرادی که این حادثه رو آفریده برگردن به مدینه و اتفاقی براشون
نیفت.
خب این نگاه امیرالمومنین، شما نگاه کنید این نگاه،
درست
این در جمل. باز از نمونه های دیگه که عرض میکنم، خب پیامبر گرامی اسلام رو خیلی ها اذیت میکردن، گاهی ناسزا میگفتن، از جمله شخصی که حالا اسمشم توی تاریخ آمده، آمد به پیامبر ناسزا گفت. ناسزا گفت. خوب که تخلیه شد، یه مقداری تأمل کرد و گفت فلان کارم دارم با شما. سأله هوائجه، خیلی پر رو بوده.
عجب.
آره.
عجب.
بالاخره آدمی که کار داره یه خود زبونشو.
آره دیگه.
آره. خوش. یه وقتی من جوون بودم توی مسجد رفتم، یه آقای فقیر بود، سائل بود، یه پارچه انداخت وسط مسجد، گفت پول داخل این بریزید، پول بی صدام بریزید، یعنی اسکناس.
آره. باشه.
منت هم سر من نگذارید، من دارم برای شما ثواب کسب میکنم که به فقیر کمک میکنید. خودش رفت رو صندل نشست.
باری کلا. آره.
من دادم چه گدای با کلاسی. تو این دست من ندید.
چه گدای پرمدعا.
حالا من تو شما بریزید. تو این ظرف بریزید. بی صداش هم بریزید که به اصطلاح حالا اون موقع اسکناس و اینا زیاد دست مردم بود. عرض میکنم که دیگه چی عرض کردم؟ دیگه منت هم سر من نگذارید. حالا عرض میکنم که اینم فوشاشو داد، دارد سأله هوائجه. خیلی عجیبه. فقضاها، پیغمبر حاجاتشو انجام داد. اصحاب اعتراض کردن، گفتن آقا این ناسزا گفت. فرمود انی، بینندگان عزیز دقت کنید، لأستحیی ان یقلب جهله علمی، من از خدا و ذنبه عفوی و مسئلته جودی. سه تا پاسخ حضرت.
بله، بله.
فرمود من از خدا خجالت کشیدم، یک جهل این بر علم من غلبه کنه. این نادونه، من که میدونم، من که میفهمم. خیلی از اوقات شما تو جامعه عزیزان بیننده با افرادی برخورد میکنید که واقعا اینطوری هست، کشش بیشتر از این نداره. اعرض عن الجاهلین و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من که میدانم این در واقع بیش از این کشش نداره، نخواستم. اگه من با این برخورد میکردم یعنی جهل این بر علم من غلبه کرد. دو، نخواستم گناه او بر عفو من غلبه کنه. و سه، مسئلت و تقاضای او بر سخاوت من. بالاخره من نخواستم اون روشم که رسیدگی به دیگرانه تعطیل بشه. یه پسر عموی داره پیامبر اکرم به نام سفیان ابن حرس.
خب
حرس عموی پیغمبره، یا حرس یا حارس. خب پیامبر چند تا عمو داشته میدونید، یکیشون ایشونه. این پسر عمو هم همسن پیغمبر بوده، هم برادر رضایی پیغمبره، هم شبیه پیغمبر بوده.
حضرت.
اما متاسفانه هم بازی پیغمبرم بوده. روزی که پیغمبر خدا مبعوث شد در 40 سالگی، این هم تقریبا همین سن و سالو داشته، جزء مخالفین پیغمبر شد. خیلی حضرت رو اذیت کرد. شاعرم بود، شعرهای هجو و مذمت میگفت، بچه ها رو تحریک میکرد، پیغمبر رو آزار میداد، تا خلاصه فتح مکه، نزدیک بیش از 21 سال.
آره
21 سال.
آره.
خب اونجا پشیمان شد، پشیمان شد، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد آقا من خیلی بد کردم، پیغمبرم منو محدور الدم اعلام کرده، یعنی گفته ریختن خونش اشکال نداره، چون خیلی به قول معروف
از حد گذرونده،
از حد گذرونده. چند نفری رو پیغمبر تو فتح مکه محدور الدم اعلام کرده بود، از جمله ایشون
سفیان ابن حرس.
حرس. امیرالمومنین فرمودن که ببینید من واسطت نمیشم، چون پیغمبر برات حکم صادر کرد، من تا یه چیزی به دیات میدم، صورت تو ببند، کسی نشناسه، برو تو مسجد این آیه رو بخون، تالله لقد آثرک الله علینا و ان کننا لخاطئین. این آیه ای که قرآن میفرماید برادرای یوسف وقتی پیش یوسف اومدن، همین آیه رو، همین به اصطلاح همین تعبیر رو که الان ما میگیم آیه بشه.
بله.
گفتن.
بله.
و حضرت یوسف هم گفت من بخشیدم شما رو. آقا این وارد شد و آیه رو خواند و پیغمبرم نگاه کردن، الان نمیشناسن ظاهرا چون صورتش بس، فرمودن من از برادرم یوسف که کمتر نیستم، با 40 سال خطا برادرشو بخشید، هر کسی هستی بخشیدم. صورت رو باز کرد، سفیان ابن حرس، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر داد و مسلمان شد. و
به به،
جالبه تو یکی از جنگام شرکت کرد، جنگ حنین. بعد میگن خیلی هم اهل نماز و عبادت شد، میگفت من باید جبران کنم گذشته خودم رو. خب این در واقع عزیزان صفت با ارزشی است که اونی که ما رو محروم کرده ما محروم
نکنیم.
نمیدونم حالا فرصت داریم یا بذاریم. بله، بعد از قرآن.
بله بله، خواهش می‌کنم. یه چقدر دوستان؟
بله،
می‌فرمایند که 4-5 دقیقه تا قبل از قرائت قرآن،
قبل از قرائت 4-5 دقیقه وقت داریم.
بله
بله. من یه نکته‌ای رو عرض کنم قبل از اینکه حالا یه فراز دیگه از این دعا رو اشاره کنم، ظاهرا امشب یک ماه گرفتگی هم بله، داریم. بله، عزیزان بله. بیننده میدونید نماز آیات جزو نمازهای واجب هست. ما چند تا نماز داریم واجبه، یکی مثلا نماز طوافه، یکیش همین نماز آیاته که نمازهای یومیه است. و غیر از این اصلا ما در دینمون برای شرایط مختلفی نماز تشریع شده. بله. مثلا آقا شما کسی رو به خاک میسپاری نماز وحشت براش میخوانن، یا میتی رو که میخوان دفن کنن نماز میت میخوانن، یا شما فرض کنید که در نمازهای مستحبی عرض میکنم نماز استغفار داریم، نماز بله. استخاره داریم، نماز حاجت داریم. تقریبا همه ائمه ما نماز خاصی دارن، دیدید که نماز امیرالمومنین بله. نماز بله. زهرا
که خاص خودشونه،
خاص خودشونه. مثلا شما ببینید فرض کنید جعفر ابن ابی طالب از حبشه که برگشت، خب حضرت پیشنهاد مالی هم بهش داد، چون وضع پیغمبرم خوب بود دیگه، در حدود سال 7 هجری بود. گفت نه آقا، فرمودن پس من یه نمازی به دیات میدم که این نماز باشه، معروف به نماز جعفر
جزای کارت باشه.
بله، عزیزان بیننده به نماز اهمیت بدیم. نماز در جاهای مختلفی تشریع شده. شما نماز اول ماه
بله.
داریم
بله.
نماز مثلا فرض کنید شبهای احیا،
ماه رمضان، شنبه های ماه ذی‌قعده،
ماه ذی‌قعده، خود شبهای ماه رمضان. اما خب بعضی از اینا مستحبه، بعضی ها واجبه. نماز آیات واجبه، از زمانی که ماه شروع میکنه به گرفتن تا زمانی که پایان میپذیره در همون بازه زمانی. حالا نمیدونم چقدر امشب طول میکشه، یک ساعته چقدره؟
بیش از یک ساعته. ولی به محض شروع باید نماز رو خلاصه بریم.
بله، میشه تو مسجدها اعلام کنن، مردم جمع بشن،
درسته،
نماز جماعت بخونن. چه اشکال داره؟
بله.
همه بیان مسجد محل.
بله.
نماز جماعت امشب بعد از در واقع فلان ساعت خاص، مثلا 8:30 مثال عرض می‌کنم. بله. ساعت شما در
میشه مصادف، احتمالاً فکر می‌کنم مصادف با زمان بعد از نماز مغرب شام
بیشتر میشه،
احتمالاً فاصله داره،
فاصله داره.
حالا میتونیم نگاه کنیم
ببینن اگر بشه در مسجدها، نه تو خونه به جماعت هم میشه برگزار بشه، خود طرف هم میتونه بخونه. دو رکعت نیت میکنن نماز آیات قربت الله، سوره حمد رو میخونن و یکی از سوره های قرآن رو به 5 قسمت تقسیم میکنن. غالبا دوستان قل هو الله رو این کارو باش انجام میدن، منتها چون بعضی از مراجع از جمله رهبر عظیم الشأن انقلاب احتیاط میکنن و میگن بسم الله رو شما جدا حساب نکنید، اگر بنا باشه عزیزی این نماز رو بخونه بعد از این که میگه ولا ضالین نگوید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، بره به رکوع، بلند شه الله الصمد، بره به رکوع، بلند شه لم یلد، بره به رکوع، بلند شه لم یولد،
ولم یولد،
ولم یولد، بره به رکوع، بعد ولم یکن له کفوا، یعنی آره لم سنش. یلد ولم یولد رو
جدا کنه،
جدا کنه، درست میشه
که بشه 5 تا،
5 تا میشه با بسم الله قل هو الله رو هم خونده.
بسیار.
اگرم میخواد که این کارو نکنه انا انزلنا،
یا کامل بخونه اصلا،
حالا اون کامل ممکنه، بعد اونم ممکنه
کامل، کامل هر بار یک سوره رو کامل
یه سوره بخونه، انا انزلنا رو هم میشه. همه دنبال سهل بودنش،
حالا دیگه بالاخره گفتنشو بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی ليلة القدر، بره رکوع، و ما ادراک ما ليلة القدر، بره ليلة القدر خیر من الف شهر، بره رکوع، تنزل الملائکه و الروح، تا به هر حال 5 قسمت 5 آیه باز با انا انزلنا دیگه، اون به اصطلاح تفکیک یک آیه به دو قسمت هم پیش نمیاد. انشاءالله این نماز رو بخوانن و این خود این یعنی این که ببینید خدایا نظم، این نظم تو عالم دیگه
درسته.
که چطور در واقع این اتفاقات در عالم میفته، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. این نماز هم میگیم نماز آیات. ما در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. تشکر میکنم بابت این توضیحات. دیگه قشنگ جامع و کامل حاج آقا بحث نماز آیات رو فرمودند و انشالله که امشب هممون حواسمون بهش خواهد بود. یه نکته رو هم فرمودن که از اون روایت یه بخشیش رو حداقل توی کانال بارگذاری کنیم. خب بچه های خوب ما، دوستای عزیزم در فضای مجازی این کار رو خواهند کرد. و اگه میخواید عضو کانال ما بشید برای این دست از مطالب، پویش ها و همه آنچه که در کانال ها اطلاع رسانی میشن، عدد 8 رو بفرستید به 3015 15، عضو کانال ما در ایتا میشید، حالا پیام رسانه دیگه هم در جای خودش. خیلی ممنون از این که همراهی میفرمایید با صفحه 549 قرآن کریم که در برنامه امروز تلاوت میشه و آیات آغازین سوره مبارکه ممتحنه خواهد بود. ثوابش رو هم تقدیم کنیم از همینجا، محضر رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و امام صادق صلوات الله و صلواته علیه ما. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. ما هم یه صلوات بفرستیم دیگه، ماه ربیع الاول. به نظرم دوستای خوبم در صدا و سیمای مرکز قم، رفقای عزیزی که اینجا هستن، اتاق فرمان هستن و همه کسایی که تو این مسیر کمک می‌کنید تا برنامه از قم برسه به شماها، در نودال و پخش و رفقای عزیز بیننده ها. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقای رفیعی اینجا هستند، یه زمانی هم داریم، یک کم یکی دو دقیقه استفاده کنیم دیگه، بفرمایید.
بله، در یکی دو دقیقه من به بحث و کارم دیگه نمیرسم، همونجا اکتفا میکنم.
بله.
باز بر میگردم به ویژگی های اخلاقی نبی مکرم اسلام، خیلی خلاصه عرض میکنم. در حالات پیامبر دارد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزور الانصار، ایشون برفت به دیدن مردم مدینه و یسلم علی سبیانهم، به بچه هاشون سلام میکرد. خیلی مهمه.
بله.
شخصیتی وارد خانه بشه اول. حالا ما غالبا بزرگا رو میبینیم، بچه هم اگه سلام کنن شاید جواب سلامشون رو بدیم،
شاید بدیم،
بدیم. آره شاید بدیم. و یمسه به رؤوسهم، دست میکشید سر بچه ها،
نوازشی.
و ید اولهم، براشون طلب
دعا،
براشون دعا میکرد، طلب خیر میکرد. نماز میخواندند، رکعت آخر نماز رو سریع سلام دادن، گفتن آقا چی شد؟ بالاخره مردم با یه زمانی عادت کردن با این امام جماعت دیگه.
آره.
این طبق روال همیشه نبود. فرمود اما سمعتم صراخ الصبی، نشنیدید یه بچه‌ای داشت و خانوما صدا گریهش میامد و من خواستم این بچه گریه
نکنه؟
لابد مادرش نماز میخونده، بچه رو زمین بوده
دیگه.
اگه حضرت طول میداد بچه بیشتر گریه میکرد. نماز رو کوتاه کردن به خاطر اون کودکی که اونجا بوده. نکته بعدی این است که یتفقد و اصحابهو، اگر یکی از اصحاب رو نمیدید سراغش رو میگرفت، گفت کجاست. در روایت دارد اگر سه روز میشد کسی رو نمیدید
میرفت
سراغش. آره، الان طرف 6 ماه گاهی همدیگه رو ندیدن، طرف اولادش رو گاهی 2 ماه نمیبینه.
آره.
برادرش رو گاهی 20 روز 1 ماه نمیبینه. آقا یه پیامکی، یه تبریکی، یه احوالپرسی، هر یک از اصحاب رو 3 روز نمیدید حضرت پیگیر میشد و تفقد میکرد. نکته بعدی این استش که یصافه الغنی والفقیر، خیلی عجیبه، با فقیر و غنی یکسان دست میداد. آقا علی ابن موسی رضا فرمودن، من روایت وقتی میبینم خیلی واقعا تکان دهنده است، اگر کسی سلامی که به فقیر جواب میده با جواب سلامی که به غنی میده متفاوت بشه، مسلمان نیست.
یا خدا.
بله، شما اومدی پول از من میخوای، یکی پول برای من آورده، به من میگم به سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید. به شما سلام علیکم، چه کار داری؟
یا مثلا حالا حاجی بازاریه.
آره.
طرف یه جور سلام جواب میده.
یعنی این خیلی این مهمه. اینو عزیزان من در سراسر کشور از جمله خودمون دقت داشته باشیم، سلام غنی و فقیر نباید پاسخش با هم دیگه تفاوتی بکنه. انشاءالله خدا به هممون توفیق عمل عنایت کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آقا یک شنبه ای که 30 ثانیه وقت به من بدن، یک شنبه ای که جمکران خدمت حضرت عالی بودیم هفته پیش، بعد برنامه خب لطف مردم میان کنار جایگاه و اینها سراغ شما رو میگیرن و اینها، گفتن که به آقای رفیعی سلام برسونید، بگید که برای بچه دار شدن مادرانی که دوستان دامنشون سبسه دعا کنن. من اون روز که دیگه برنامه تموم شد رد شد، حالا میگم در آستانه عید همین تک دعا و بریم برای خدا.
برنامه تمام شد، شما هم زود رفتی، اینم بگو.
آره، شما که کار داشتین دیگه. آره، نتونستیم خدمتتون باشیم.
خدایا به همه اون کسایی که اولاد میخوان اولاد صالح سالم عنایت بفرما.
الهی آمین.
اونایی هم که اولاد دارن باز بهشون عنایت بفرما.
الهی آمین.
اونایی هم که خدایا همسر ندارن همسر و اولاد بهشون عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شماها که همراهی فرمودید. دوستای عزیزم، امروز هم با برنامه خودتون گفتش که در فصل گل و بهار اسماء و صفات، در موسم عشق و جوشش آب حیات، جبریل به همراه ملائک می گفت بر آل علی و آل احمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما ضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت بالأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صلى على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار وسلم تسليما.